ساختمون 1000 متری فقط فیلم آرشیو کنیم، نمیتونیم ما.
و این دقیقاً گنجینه است که سلطان
آفرین
به مریم میده.
و بعد به اشاره نمیکنی به قوطی خارجی. من این قوطی خارجی رو میگم، همین فیلم رو وقتی داره میگه، میگه اصل قوطی خارجی. ببین یه آدم فیلم باز میفهمه این داره در مورد فیلم چطوری حرف میزنه. یا مثلا اونجایی که پدر تهرانی میخواد در واقع حسنیتش رو نشون بده به در واقع سلطان، بهش میگه که بازم برام فیلم میاری؟ ببین مسعود کیمیایی داره فیلم میسازه، تو فیلمش داره به فیلمای گذشتش در واقع
ارجاع
میگیره و ارجاع میده و بعد یه جایی یه کارایی قرار بکنه.
ای صدای جان فرانک، نه فرانکا، جان فرانک روزی سیاه‌پوسته که از زجر و بدبختی خلق سیاه میگه، اما هیچکی نمیفهمه اون چی میگه، حتی خود ناصر بلبل. منو کی میبینی؟ خراب سینمام، عاشق سینمام، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با حیاش، هرچی بی حیاشه خلافه. خاصه شروع کن.
سینما توی این فیلم، توی دست کم سه لایه، نمیخوام الان بحثای تحلیلی بکنم، عشق کنیم با هم در مورد سینما. خود فیلم که فیلمه، سلطان هم که عشق فیلمه و کیمیایی هم داره ارجاع میده به خیلی از شخصیت‌های قبلیش که حالا بماند که سلطان اینجا موتور خیلی دوست داره و البته اون چیزی که سلطان رو با مریم در واقع ارتباطشون رو شکل میده، بهانه ارتباطشون میشه، بازم فیلمه دیگه. چقدر میشه به فیلم و سینما
ادیدن کرد؟ آره واقعا. بعد اصلا توی یکی از سکانس های شاهکار این فیلم که بعدها سامان سالور توی چند کیلو خورما برای مراسم تدفین به نوعی از اون استفاده کرد، اون موتور و اون ترکبند کنارش با اون استایل یا مدل خاص آدم هایی که اون موتور رو میبینن، کلاه و عینک و اینها، و بعد ناصر بلبلی که اون بغل نشسته و رو موتور داره برای اسطوت بلبلی میزنه، ارجاعات مختلف سینمایی مسعود کیمیایی توی فیلم سلطان در کنار فریبرز عربنیا که بیشک یکی از بازیگران عجیب سینمای ایرانه، اما که انشالله قدر خودشو بیشتر بدونه، اینو باید میگفتم نمیگفتم،
این تو دل همون عجیب بودنه میگنجه دیگه.
شاید هدیه تهرانی، حسن جوهرچی خداش بیامرزاد، پولاد کیمیایی، مهدی خیامی، کیانوش گرامی، سرکار خانم، استاد بزرگوار ما رادیویی ها خانم جاله اولو، پروین سلیمانی که خداش بیامرزاد و رضا کیانیان هم ایفای نقش میکنن. کارن همایوفر جزو ابتدایی کارهای اولیشه، نمیتونم بگم اولین کارشه، ولی کارهای اولیش در سینماست که خیلی جدی و پررنگ، خیلی خون داره کار، از ترومپت بیرحمانه استفاده خوبی کرده برای سازبندی این کار که بعدها نقش ترومپت رو در آثار موسیقایی سینمای کیمیایی خیلی پررنگتر میکنه که ما توی جرم اوج استفاده از ساز ترومپت رو در موسیقی کارن میبینیم. عرض کنم
ببین، من نمیدونم تو میخوای بهش اشاره کنی یا نه،
ببون.
کیمیایی یه سری بازیگر تو فیلماش داره که اینا اگر کیمیایی فیلم نسازه هیچ جای دیگه نمیتونن بازی کنن. رفاقت میکنه باهاشون، کسایی که فقط هم تو فیلمای کیمیایی همیشه هستن. یکی از اونایی که دست کم توی چند تا فیلم بعد از انقلاب، اون فیلمای مثلا زمان سلطان و مرسدس و اینها تو فیلماش بود، کیانوش گرامیه.
بله،
کیانوش گرامی رو اگر هر کسی غیر از کیمیایی ببینه، بعید میدونم بتونه ازش به عنوان بازیگر تو ذهنش تصویر ایجاد بکنه. یکی از اون دیالوگایی که همیشه از فیلم سلطان در کنار همه این دیالوگای جذابی که تو انتخاب کردی پخش کردی تو ذهن من،
میسم،
آره میسم کریمی عزیز زحمت کشید، دمت گرم. یه دیالوگی که خیلی برای من معنی داره، یه جایی که دیگه مقابله دوئلی اتفاق میفته تای فیلم بین کیانوش گرامی و فریبرز عربنیا، یه دیالوگ میگه سلطان بهش، مخلص کلامه، میگه کرم چقدر گفتی نوکرم. کیانوش گرامی انقدر خوب نقش کرم رو بازی میکنه که وقتی این دیالوگ رو از زبان سلطان میشنیم میفهمیم که این آدم عجب موجود عجیب و غریبه. خواستم از کیانوش گرامی یاد بکنیم، ممکنه هیچ وقت کسی زیاد ازش حرف نزنه، ولی ما خب این کار رو بکنیم دیگه.
آره
بعد جایی بهت پاس دادم.
آره قشنگ دفعه سرفه اومد. یه نکته رو بهت بگم، اگر سراغ بچه های اصطلاح شدم رفت سیاهی لشکر سینما بری،
هنرورها
دقیقا همشون عاشق مسعود کیمیایی هن. میدونی چرا؟ دقیقا به خاطر همین جمله‌ای که خودت گفتی، با تک تکشون رفاقت کردی. چرا؟ چون اونها همه فیلم بازن، اونها عشق سینمان. عشق سینما ها میفهمن که سلطان یعنی چی. عشق سینما ها میفهمن وقتی که هدیه تهرانی تو اون سکانس درو وا میکنه، در قهوه خونه رو وا میکنه و میگه سلطان کیه، همون دیالوگی که اول شنیدیم، یک اتفاق هیجان انگیز توی ذهنشون.
میسم یه چیز جدید چه کار کرده؟
کرم چقدر گفتی ناکرم؟ تو قطعی اینا چی کار میکنی؟
شاهکار آقا، سلطان شاهکار. روح الله امامی به تدوین کار رو به عهده داشت و ما سال 75 میتونم بگم به جرأت که یکی از بهترین ساخته های مسعود کیمیایی رو روی پرده نقره‌ای تماشا کردیم و لذت بردیم. راستشو بخوای امشب میخواستم برم سراغ ضیافت.
آها،
یعنی میخواستم از ضیافت حرف بزنیم، چون ضیافت برای خودم یک دنیای عجیب سینمایی داره. یه دفعه وسط راه نظرم عوض شد، گفتم سلطان، اول سلطان، بعد
اسمش
بریم سراغ
دیگر.
آره،
اول سلطان
و بعد بریم سراغ دیگر ساخته های کیمیایی که در باب مثلا ضیافت دلیل فضای بیرحمانه رئال و واقعیش خیلی اذیت کننده.
ما عاشقانه کردیم بحث رو در مورد سلطان و باید هم این کار رو میکنیم، چون داریم خاطر بازی میکنیم. اصلا نه، عشق ورزی داریم میکنیم باهاش، چون اساس فیلمای کیمیایی رو یا باید اینجوری دید یا نباید دید. اما جزء فیلم هایی از مسعود کیمیایی که میشه در مورد نکات فنیش هم بسیار صحبت کرد.
میگم واقعا یکی از بهترین ساخته هاش در سالهای در اواسط دوران فیلم سازیشه. در اصل شاهکاره، شاهکار. قابهای فوق‌العاده، ترکیب رنگ و نور بی نظیر. خب فیلم لابراتوار رفته و تو لابراتوار این تغییرات خیلی کار سختیه.
دقیقا.
و هزار تا داستان دیگه. این ماجرای ما و سلطان بود در نوستالژی های نمای نقره ای.
شب ما رو ساختی اسم
آقا داستان. مخلصیم. شب شما بخیر.
قربان شما.
با هیچ چیز و هیچ کس این دنیا شوخی ندارم. حقیقتی که این سایی دنبالت باشم کرم، من سال 20 قبل میخرم برای مرده های بی کس و کار، زمین مونده و آبرودار. این کبابی کباب شب مونده نداره، کباب شب مونده و یخچالی نداره. هرچی مونده آخر شب مال مسافرهای غریب این مسافر خونه. من چرا تو رو باید بفروشم؟ مگه تو اون خونه قایم شده است خلافی؟ من هیچی هم روز نمیدونم، دلم نمیخواد روم طول تو باشه. تو هم قدت بلنده، هم زیر سایت ده نفر خونک میشن. من با تو دعوا ندارم. این داستان با حرف تموم نمیشه.
سخت صحبت کردن بعد از این احساسی که اسماعیل باستانی برای ما ایجاد کرد. اسماعیل دمت گرم، واقعا لذت بردیم. کسی هم نیست واسهش از تشنگی بمیریم آیه باستانی. خب این از بخش نوستالژیمون و فیلم سلطان ساخته مسعود کیمیایی عزیز. اما در دقایق پایانی برنامه، یعنی چیز بوده 20 دقیقه پایانی برنامه که مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید، حسب وعده قبلی می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد حمیدی مقدم، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و البته همزمان دبیر 14 جشنواره بین المللی فیلم های مستند سینما حقیقت. آقای حمیدی مقدم سلام علیکم، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهندسان عزیز، شب بخیر. و همچنین سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. ولی خب خیلی کارتون سخته، از یک فضای پرکنتراست سینمای آقای کیمیایی میخواییم بیایید به اوج واقعیت.
بله واقعا میخواییم پامونه بذاریم روز زمین های همین مقدم با کمک شما. ولی خب به حال سینما هر گوشه ایشو که آدم بره سراغش لذت بخشه و حس خوب رو در
درجه میکنه. البته پیوند داره دیگه سینمای آقای کیمیایی، چون بسترش واقعیت و اجتماعه، یه پیوندهای متنی داره با
احسن. آقا حسابی خسته نباشید، خدا قوت، جشنواره رو به خوبی و خوشی برگزار کردید و به هر حال اتفاقات خوبی افتاد. از طرف برای بچه های نمای نقره‌ای خسته نباشید و جانانه میگم خدمتتون.
خیلی ممنونم، و خدا رو شاکر هستیم که واقعا این موقعیت سخت رو پشت سر گذاشتیم و الحمدلله این دو سه روز میبینیم و میشنویم که دوستان و مستندسازها و همه اونهایی که باید استفاده میکردن و مخاطب این برنامه و این جشنواره بودن تا اندازه در واقع مشخص و خیلی هم اغراق نمی کنیم غالبا این بود که راضی بودن و این خیلی برای ما خوشایند بود.
خب خدا رو شکر. ما هفته پیشم با شما گفتگو کردیم ولی زیاد وقتتون رو نگرفتیم، گفتگوی یه ذره مفصل‌تر و موکول کردیم به امروز که جشنواره برگزار بشه و تمام بشه در موردش با هم گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم. عنوان بخشمون رو انتخاب کردیم، در واقع با این عنوان انتخابش کردیم، دستاوردها و از دست رفته ها. حالا مرادمون این نیست که الان بیایم بگیم که چه اتفاقاتی افتاده که از دست رفته، بیشتر هدفمون از انتخاب این موضوع این بود که همونطور که خود شما این روحیه رو دارید، به هر حال این جشنواره یک نوآوری هایی داشت و خود در واقع تصمیم برای برگزاریش چالش مهم بود. ما خیلی دوست داریم که با کمک شما بتونیم دستاوردهای این جشنواره رو اینجا اگر شده توی زمان محدودی تیتروار بررسی بکنیم، یا اون بخشایی که میتونست اتفاق بیفته و نیفتاد، که این رو تجربه‌ای بدونیم برای جشنواره های بعد از خودش.
بله، اساسا حالا من چون خیلی زمان مدیریتی نداشتم و بیشتر در حوزه تولید و بحث به هر حال تولید برنامه تلویزیونی فیلم همه اینا بودم، اساسا خطرپذیر بودم. یعنی روحیه این که یک چیزی رو برم به دنبالش شاید قبلا نبوده یا یک کشف جدید باشه، این هم در این ریشه داره. یعنی به هر حال در وضعیتی بودیم که خیلی همه چیز به سمت نشدن بود. خود شما هم که دیگه در اوج همین اخبار هستید، فضایی که در بیرون هم ساخته شد برای جشنواره ها که خب نباید بشه، نباید بکنید. خب بهانه هم بهانه یعنی واقعی و درستی هست، سلامت افراد و وضعیتی است که باید پروتکل ها رعایت بشه. اما به هر حال مرکز گسترش و خود من فکر کردیم که باید یک راه برون رفتی هم باشه، با نه اینکه ما فقط فکر کرده باشیم، احتمالاً رب به قطع خیلی از جاهای دنیا هم همین فکر کردن، اونا پیشگام بودن. ما نگاه کردیم و به همین دلیل میخوام حالا رو دستاوردی برای شما بگم. دستاوردی این بود که به هر حال آقای مقدسیان، شما به عنوان یک فرد در واقع حالا در چند وضعیت شما کار میکنید، یکی از اون حوزه ها حوزه نقده و میبینیم که این جریان اگر وجود نداشت، یعنی اگر جشنواره سینما حقیقت در وضعیت فعلی که گذروندیم نبود، من الان میبینم که ده ها نقد راجع به فیلم ها زده شده، گپ و گفت های مختلف در فضای مجازی ایجاد شد. یعنی به همون سهم خودمون سعی کردیم سینمای مستند رو زنده نگه داریم. زنده نگه داشتن یعنی که راجع به این محتوا باید گفتگو بشه، باید صحبت بشه، استعدادهای جدید باید کشف بشن، چون استعدادها یعنی سرعت سینما و وضعیت دیجیتال خیلی ترسناک‌تره و چهره ها اگر در وضعیت نمایش و عرضه خوب مطرح نشن در واقع گم خواهند شد. درست. یکی از اهداف ما این بود که تولیدات سینمای مستند دوباره از یک طریقی، نمیدونیم سینم که چه کار باید بکنیم، ولی باید می‌دونستیم که بریم به سمت فضای برخط آنلاین. با زیر ساختایی که ایجاد شد الحمدلله رسیدیم و با موفقیت تونستیم این تعداد آثار رو با یک هدف عمده‌تر تعداد مخاطب بیشتری تقسیم میکنه. این اگر بخوام به شما بگم اصل کلام و اصل دستاورد در سینما حضرت چهارداچه بود، گسترش مخاطب بدون اغراق و اصلا غیر قابل مقایسه با سالهای قبل.
ما هفته پیش که با شما گفتگو کردیم خاطرم هست که شما خودتون رو همین موضوع هم تاکید داشتین روی بحث عدالت برای دسترسی به آثار. بله، تماشا بله. کردن آثار روز در هر کجای ایران زمین، فارغ بله. از اینکه در شهرهای بزرگ زندگی میکنن عزیزانمون یا در شهرهای کوچیک و در روستاها. الان که جشنواره تموم شده شما میتونید یه در واقع تصویری ارائه کنید از اینکه چقدر رشد اتفاق افتاد؟ بله. چه دستاوردی؟
ببینید فقط یک آمار عدد خب همیشه خیلی خوب اینو بیان میکنه دیگه. بله. ما در یک نمیدونم روز چندم جشنواره بود باهاتون صحبت کردم، ولی حالا
ما جمعه گذشته با شما صحبت کردیم،
جمعه تقریبا مثلا دو سه روز از جشنواره ما گذشته، ما در مجموعه سینمای چارسو که داشتیم، یعنی در هر وضعیت فیزیکی جشنواره‌ای چیزی حدود ما روزانه، چون ما 1000 صندلی بیشتر در اون مجموعه نداشتیم، با توجه به اینکه خب به هر حال بعضی از سانس‌ها خالی میمونه و اینها، مجموعاً 1000 1100 و 100 با بازدید کننده در یک جشنواره فیزیکی خیلی براینده خوبیه. برای جشنواره‌های با هدف مشخص. من هفته گذشتم خدمتتون گفتم در روز ابتدا در واقع ما 4000 بازدید داشتیم، چون 3700 کارت صادر کرده بودیم. اینایی که دارم خدمتتون میگم فقط برای خانه جشنواره، یعنی برای همه متخصصین. حالا ما اون سامانه‌های پخش برفت که مردمی که ربطی شاید به حوزه نقد و رسانه و اینها ندارن، فقط بلیت خریدند و با پرداخت پول وارد این حوزه شدن، اونا رو می‌ذاریم کنار. این 4000 به لحاظ تعداد مصرف محتوایی که ایجاد شده، یعنی هر نفر با کارتی که در اختیار داشته روزهای اول شاید یکی دو تا فیلم رو می‌دیده، اما در روزهای پایان جشنواره رسید به 50000 بازدید. و باز هم در روز پایانی این توقف نداشت و خیلی از منتقدین، خیلی از اهالی حتی سینما مستند تازه پیدا کرده بودن یا حتی حوزه های فرهنگی مختلف که میشه ادامه داشته باشه و نمایش برخط جشنواره ما، چون هنوز خیلی از فیلم ها رو ندیدیم. تقریبا میانگینش این بود که خیلی ها 5-6 فیلم رو در طول روز دیده بودن. خیلی ها شبانه در واقع فیلم های خودشون رزرو کرده بودن، اگر پنجرهش رو باز می‌ذاشتن امکان وجود داشت براش. یعنی یک ارتقاء سطح کیفی مخاطب و با چرخش فیلم ها در چندین پلتفرم و سامانه.
آیا آمار مشخصی آیا حمید مقدم، شاید هنوز زود باشه نمیدونم، آیا میشه آمار مشخصی ارائه کرد از اینکه پوشش جغرافیایی مخاطبین چه به چه صورت بوده؟
من به این سوالشون پاسخ ندادم. ما در چند نقطه شاید همین کمک بکنه. یکی از فیلم های ما در یکی از روستاهای آذربایجان غربی بود. این فیلم بود. چون شخصیتش نزدیک در واقع فکر میکنم که ارومیه اینها، شخصیتی داشت خیلی با مزه و طنز و اینها، به لحاظ اینکه با همه هم آشنایی داشت. بیشترین خرید در یک روز اکثر اون روستا تونسته بودن فیلم رو نگاه کنن. اینو خود کارگردان انتقال کرد. یکی از آثار دیگر ما در سیستان و بلوچستان بود، همین اتفاق افتاد. و نکته جالب در روز پایانی، این خیلی جالبه، یعنی برای جشنواره ما رو در واقع یه شور و حالی به برگزار کننده ها میده، اینه در روز پایانی یکی از فیلم های ما در بخش کارآفرینی مربوط به خراسان در واقع جنوبی بود، فکر میکنم اونجا بود، که یکی از کارآفرینان اونجا تماس گرفته بود، گفته بود آقا این فیلمی که از کارخونه ما اومدن ساختن و کار کردن نمایش داده شده و من 400 بلیت میخوام. گفتن آخه دیگه به جشنواره داره پایان پیدا میکنه، 400 بلیت میخوام برای تمام اعضای کارخونه، چون خانواده هاشون میخوان ببینن، اینا فقط براشون مهمه که این زندگی واقعی رو تو این فیلم میتونستن ببینن. و جالبه که ما براش این امکان رو مهیا کردیم و این فیلم نمایش داده شد، حالا با بحث اون ویدیت هایی که بهشون داده شد خیلیاش هم رایگان بود. میخوام بگم که این اون عدالت نمایشیه و تاثیرگذاری سینمای مستند.
یه نکته خیلی مهمی تو صحبت شما بود که من حالا شخصا خیلی به وجد اومدم. میدونم که هم شما هم برای بچه هایی که تو حوزه سینمای مستند فعالیت میکنن بسیار براشون مهم، سال هم براش زحمت کشیدن، و اون اینکه سالهاست همه داریم میگیم آقا فیلم مستند واقعا ظرفیت بسیار بالایی داره برای اینکه مخاطب پیدا کنه، اگر به درستی به دست مخاطب برسه، اگر به درستی مخاطبش باخبر بشه و اگر به درستی بستری فراهم بشه برای اینکه بتونن آثار رو درش تماشا بکنن. شاهد از غیب رسید دیگه، استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، میدونم تو استانهای دیگه هم حتما این اتفاق افتاده. این دستاورد رو چطور میشه ازش حفاظت کرد آقای حمید مقدم؟
این دستاورد رو فقط باید ادامه داد، یعنی به نظر من برخط و خوشبختیم و خوشحال که با جسارت جامعه مستند ایران، یعنی این خیلی نکته مهمی، دو سه بار اشاره بهش کردم در جای مختلف. چون خیلی ها باید اینا رو کجا رو باز بکنیم، اگر تولید کننده و کارگردان های مستند و حوزه پژوهشی مستند کنار ما نمی بودند و اگر جو منفی راجع به سیستم برخط آنلاین ساخته می شد، این هم محقق نمی شد. پس این جامعه پیشتازی کرد، خطر کرد، ریسک کرد، اومدیم و به این وضعیت رسیدیم. از الان به بعد باید این مسیر رو ادامه داد. و انشاءالله که مرکز گسترش سینما مستند و تجربی و در بیخانه جشنواره سینما حقیقت این مسیر رو ادامه بده و قصد داریم یک سامانه رو کاملا مهیا بکنیم برای نمایش چنین وضعیتی نمایش همچین و حالا بحثای دیگه آقای مقدسون بحث کارگاه‌های معام بود که
اصلا زنده بود اونا هم بگین به نظر
خیلی خوب کارگاه‌ها رکورد زد. یعنی ببینید یه جای دیگه گفتم ما ماکسیمم ثبت نام کارگاه آموزشی، خب ببینید در یک جشنواره‌ای که شما می‌خواید برید لذت ببرید فیلم ببینید گپ و گفت بزنید و بحث آموزش مستقیم همیشه میگن در همه جشنواره‌های دنیا کمی مخاطبش کمتره، در اصلی که باید خیلی مشتاق و مهیا باشه برای آموزش که بره دو ساعت بشینه یک بحث تخصصی رو بشنه. معمولا 130 تا 140 نفر مخاطبای ما در سالهای گذشته بودن، ثبت نام میکردن از شهرستان یا از تهران میومدن. امسال رکورد 500 نفر رد شد، در هیچ جشنواره‌ای ما نداشتیم.
4 برابر شده 4 برابر.
بعد حالا بعضیا مثلا خبرسازی کرده بودن در این سایته که همیشه منفیان، دوست دارن که چه اتفاقی نیفته و همه چیز رو وقتی خودمون ابداع میکنیم احترام میکنیم یک داخل کشور همیشه با نقطه منفی مواجه میشه که مثلا آیا مخاطبی هست برای اینها. که من یه جا گفتم که ما آمار ارقام داریم در کارگاه آموزشی آقای مهداد اسکوی و دکتر الاسی و آقای بیل نیکولز 300 مخاطب در طول 2 ساعت حضور ثابت داشت و اینا ثبت شد، اصلا نداشتیم تا حالا. در حوزه های دیگه آقای پاتریشیو گوزمن، ما بالاترین، انصافا میخوام بگم من اینکه ما این کاری کرده باشیم با همراهی یک تیم درجه یک و عاشق در حوزه بین الملل خودمون، بچه هایی که از بیرون به ما ملحق شدن، بهترین و با استاندارد در این در حوزه استاندارد کارگاه های آموزشی و مستر کلاس در سطح دنیا امسال حقیقت بی‌نظیر بود. یعنی اگر حالا دیگه نخوام طولانی بکنم برن به اسامی نگاه کنن، آقای پاتریشیو گوزمن که یکی از اگر 5 نفر مستندساز بزرگ جهان رو بگیریم، این 5 نفر 3 تاش در واقع در حقیقت بودن. بیل نیکولز، وایزمن که میدونید آقای فردریک وایزمن فیلم شهرداری یا شورای شهرش به عنوان بهترین فیلم دنیا در سال 2020 از نگاه کاید سینما انتخاب شد.
زنده بود.
ایشون پیام مستقیم داد به حقیقت و فیلمش رو تقدیم کرد. اول فیلمش هم خازانه و خیلی زیبا اعلام کرد که امیدوارم بیننده های سینما انقدر از تماشای فیلم من لذت ببرن. هم کارگاه آموزشی داشت، هم فیلمش بود. هم آقای پاتریشیو گوزمن که فیلمش یکی از مهمترین فیلم های کن سال 2019 بود، اواخر 2019 داده شد به حقیقت، خودش صحبت کرد. و آقای بیل نیکولز و دیگه دیگران بخوام بگم خیلی طولانیه، واقعا رنگین کمانی بود از حوزه نقد نظر بحث تخصصی سینما مستند که و واقعا هم مخاطبای ما کاملا استفاده کردن. یه نکته دیگه به شما بگم، ما یه سری مراسم بزرگداشت و نکوداشت داشتیم
بله.
که برای 4 استاد درگذشته سینمای مستند، مرحوم زنده یاد خسرو سینایی، مرحوم اکبر عالمی، مرحوم منوچهر طیار و مرحوم حمید سهیلی و همچنین تجلیل از استاد کامران شیردل، خانم سرکار خانم محفظ شیخ الاسلامی و استاد فرشاد فدایان. ببینید ما اگر مراسم ها رو خود شما بودید در بهترین شرایط در وضعیت فیزیکیمون 150 نفر شرکت میکردیم.
بله.
ما وقتی که اینو از یک از سامانه ها تلویزیون های تعاملی پخش کردیم در کمترین وضعیت مخاطب 500 مخاطب ثابت برای مراسممون داشت. در هر وضعیتی ما مخاطبمون افزایش پیدا کرد. دیگه خیلی طولانی نگم.
زنده بود. نه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم الان هم از نظر گستردگی جغرافیایی، هم از نظر میزان مخاطب و هم از نظر ایجاد عدالت برای دسترسی به امکانات شما موفق بودید با آماری که اعلام کردید، هم در اکران هم در کارگاه ها و هم در واقع شکل برگزاری یک کمپینی، یک در واقع در جریان رو سالهاست بچه های مستند ایجاد کردن برای اینکه فرهنگ سازی بشه و خدا رو شکر داره اتفاقات خوبی توش میفته. و اون اینکه آقا تماشای فیلم مستند مجانی نیست. الان از این دستاورد جشنواره شما یه اشاره کردین که میخوان یه سامانه ای رو ایجاد بکنید برای این کار. اگر مشخصا بخواید یک وعده دقیق بدید به مخاطبین ما، آیا این امکان وجود دارد که هر کس اراده کرد و یکی از مستندهای خوب جشنواره امسال یا سالهای گذشته رو خواست بره ببینه، بتونه کاملا قانونی در یک جای در واقع مرتب و منظم دسترسی داشته باشه و آثار رو تماشا بکنه؟
ان شاء الله. ما یعنی از زمانی که من اومدم در واقع این بحث کاتالوگ دیجیتال و آرشیو مرکزی خود مرکز گسترش و دبیرخانه جشنواره حقیقت یکی از اولویت‌های اصلی
از سال
پیش داره روش کار میشه که هم به لحاظ پژوهشی تحقیقی و ما دیگه در واقع شکل فیزیکی هم نیاز نباشه کسی مراجعه بکنه.
بله.
مثل آرشیف های ملی کشورهای دیگه در واقع کشورهای اروپایی یک پسورد در واقع یک کد داده میشه، عضویت میگیریم، اینها میتونن در لایه های مختلف از فیلم بهره بگیرن.
بله.
در حوزه پژوهشی با کیفیت های پایین تر وقتی که فیلم رو میخوان بخرن و هر حال در رده های مختلف.
درست.
اما نکته مهمی که میخوام بگم اتفاق و انقلاب ورود به حالا در کنار اون کمپین و فروش مستند از جشنواره 13 همه حقیقت شکل گرفت. در واقع ما پارسال این مسیر سخت رو رفتیم و علی‌رغم که باز هم فضای منفی زیاد بود که نه بابا باید مستند چی میخره چی بلیت در واقع خریداری میکنه، مستند رو باید رایگان در اختیار مردم گذاشت. ما مقاومت کردیم و الحمدلله با طراحی سال گذشته چیزی حدود 70-75 میلیون تومان فیلم فروختیم و بلیت فروختیم و این فیلم ها حداقل احترام لازم براشون ایجاد شد و خیلی برای مستند سازا جذاب بود.
تاکید بکنم جانم بفرمایید.
آقای مقدس سال در همین سامانه های در واقع با این تبلیغ کمی فضا و موانع زیادی که داشتیم رقم ما با حدود 90 میلیون تومان رسید. این باز جهش بالاتره. خیلی خوشحال کننده است. اینو من تا روز اختتامیه واقعا نمی‌دونستم چون این آمارا داشت جدید می‌شد.
بله.
و فقط در واقع مشتاق بودم که این اتفاق بیفته برای سینمای مستند.
خب خدا رو
ما فهمیدیم که این اتفاق میتواند شکل بگیره.
زنده با دمتون گرم که همت کردید و این کارو انجام دادید. من فقط تاکید کنم وقتی میگیم 90 میلیون تومان داریم در مورد سینمای مستندی حرف میزنیم که یه زمانی همه فکر میکردن باید بشینن مجانی تماشاش بکنن و اگه تماشاش میکنن دارن لطف میکنن، ولی الان این جریان ایجاد شده که مردم بلیت میخرن، حاصل زحمت برای بچهای مستندساز رو تماشا میکنن و البته لذت هم میبرن. من فقط کوتاه چون یه دقیقه بیشتر زمان نداریم، خودم امروز تو فضای مجازی چند تا از این فیلمایی که امروز فرصت کردم تازه امروز دیدم، یعنی من 3-4 تا فیلم امروز توی خانه جشنواره دیدم به دلیل حالا درایتی که به خرج دادیم و تمدید کردیم فرصت تماشای فیلم ها رو. من همین اطلاع رسانی که تو فضای مجازی میکردم خیلی مشتاقانی بودن که میگفتن آقا کجا میشه این فیلم ها رو رفت دید، تازه با خبر شده بودن.
بله.
کاش در طول سال شرایطی فراهم بشه که این عزیزان بتونن فیلم ها رو ببینن.
ادامه میدیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای حمید مقدم عزیز، از طرف همه برای بچهای برنامه به شما خسته نباشید میگیم و همه برای بچهای برگزار کننده جشنواره ان شاء الله که اتفاقات بهتر و بهتری پیش روتون باشه.
منم از شما ممنونم که همیشه بودید کنار فیلم کوتاه، کنار فیلم مستند و خیلی دلچسب
یاری
و در واقع انرژی که شما میدید.
زنده باشین، انجام وظیفه است. شما رو به خدا میسپارم، باهاتون خداحافظی میکنم. خب مهران آقا گلزاده عزیز سر ضرب اومد تو استودیو. مهران جان خسته نباشی، صدا بردار محترم امشبمون در برنامه نمای نقره در واقع شبکه محترم نمایش. یه مرور کوتاه بکنیم که امروز پرداختیم به پرونده فیلم‌هایی که به صورت برخط اکران میشن و در مورد این صحبت کردیم که این فیلم‌ها میسوزن یا متبلور میشن و شکوفا میشن. در مورد جشنواره حقیقت صحبت کردیم، در بخش نوستالژی رفتیم سراغ سلطان ساخته مسعود کیمیایی و کلی بحث دیگه که اگر میخواهید اینها رو بشنوید و ازش در واقع غافل شدید یا دیر به جمع اضافه شدید در سایت ایران صدا میتونید برید برنامه رو بشنوید. تشکر میکنم از سپیده مالمیر که زحمت آیتم سازی رو کشید در برنامه، صدا بردار عزیز اون مهران آقا گلزاده، هماهنگی و دستیار تهیه میثم کریمی عزیز که دمت گرم، با تشکر از همراهی بشیر جعفرینیای عزیز و تهیه کننده نازنینمون اسماعیل باستانی، مخلص شما محمد رضا مقدسیان، باهاتون خدافظی میکنم، همتون رو خدا میسپارم. ان شاء الله جمعه آینده ساعت 7 شب به شرط حیات با نمای نقره در خدمتتون هستیم. تا اون موقع مخلصیم و خدا نگهدار.